بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر امیر که اینقدر صریح و اینقدر صادق با عزیزان شنونده هموطنان نازنین همراه بودید. از شما بی نهایت سپاسگزارم. ملتمس دعای خیرتونم هستیم قربان.
موفق و معید باشید.
یا علی، خدا نگهدار. دوستان عزیز، با جناب دکتر محمد امیر عضو محترم کمیسیون اصل 90 درباره چرایی تأخیر در روند اجرایی شدن کالابرگ الکترونیکی صحبت کردیم. عرض هم کردم تقریبا یکی دو ساعت پیش خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری صدا و سیما اعلام کردند که برای سه دهک نخست کشورمون اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی از 15 آذر ماه آغاز میشه. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم عزیزانی که به فرایند برنامه‌های علمی توجه بیشتری دارن برنامه علمی نو رو بشنوند. در این برنامه همکارانم هم درباره مصرف خودسرانه داروها به ویژه آنتی بیوتیک ها با عزیزان محترم و کارشناسان عزیز صحبت کردن. علمی نو تقدیم شماست.
ببینید، گفته میشه که جنگل های هر را جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی رادیو گفتگو برنامه علمی نو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم با یکی دیگه از موضوعات بسیار مهم و کاربردی که میخوایم در علمی نو راجبش صحبت بکنیم. ما در این برنامه میخوایم راجب مصرف خودسرانه داروها صحبت بکنیم که متاسفانه خیلی از ما در خانمون یک داروخانه‌ای داریم که همینجوری قرصا رو خلاصه میندازیم بالا و با اولین تشخیص خودمون و الان این روزها هم دیگه هوش مصنوعی باعث شده که ما بریم سراغ درمان‌های خودسرانه بدون اینکه از پزشک متخصص کمک بگیریم. می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. 30035 سامانه پیامکی ماست. اگر هر نقطه نظری دارید برای ما ارسال بفرمایید. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم، برمیگردیم مهمان برنامه رو که متخصص حوزه پزشکی هم هستن خدمت شما معرفی خواهیم کرد.
خیلی ها فکر می کنند اگر یک بار دچار گلودرد یا سردرد شدند همان قرص قبلی کار را راه می اندازد. اما علم می گوید بدن انسان نسخه بردار نیست، موجودی زنده با واکنش های متغیر است. استفاده خودسرانه از دارو یعنی ورود مواد فعالی که شاید در زمان اشتباه یا مقدار نادرست وارد بدن می شوند. این رفتار نه فقط خطرناک بلکه گاهی غیر قابل بازگشت است. آنتیبیوتیک ها در دوز نادرست دشمنان خاموش هستند. میکروب ها را مقاوم می کنند، سیستم ایمنی را گیج و درمان های آینده را بی اثر می سازند. مسکن ها و آرام بخش ها هم چهره آرام اما اثری خشونت آمیز دارند. از آسیب کلیه و کبد تا وابستگی روانی و تغییر خلق. در جهانی که داروشناسی به صورت داده محور و شخصی پیش می رود، مصرف خودسرانه دارو هنوز یک رفتار سنتی خطرناک است. درمانی ظاهری که در واقع در حال ساختن یک بحران سلامت عمومی است.
بله، بحث ما داروهای خودسرانه، درمان یا تهدید خاموش و مصرف بی نسخه انواع داروها از آنتیبیوتیک ها گرفته و مسکن ها و آرام بخش ها که متاسفانه تا حتی داروهای تخصصی که خودمون بدون نظارت پزشک مصرف میکنیم. در خدمت های دکتر شهرام توفیقی هستیم، دبیر محترم انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران، همچنین پزشک و فارماکولوژیست. های دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب نقطه کار و صدا بردار محترم سرکار خانم جلالی و آقای جهانی بزرگوار تهیه کننده.
متشکرم از شما.
و همینطور سلام عرض می‌کنم به شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه اطمینان.
متشکرم. دکتر خیلی رسانه‌ای هستین و قشنگ همه عوامل و همه همکارا و بله خیلی مهمه و خیلی جالب بود. متشکرم از حضورتون. آقای دکتر بریم سراغ این مصرف خودسرانه. چرا دلیلش چیه؟ گرون بودن داروهاست یا عادتیه که ما داریم که اساساً داروها رو نگهداری می‌کنیم تو خونه؟ چرا اینقدر این اتفاق میفته مصرف خودسرانه به خصوص آنتیبیوتیک ها؟
این از دو سه بود میشه بررسی کرد. یک بود ساختار ارائه خدمت مراقبت از سلامت در کشور که ما ساختارمون یه ساختار آزادانه هستش، حالا اسم راحتی رو بهش بیام، آزادانه خودم رو در نبوده تر بگم، که هر بیماری در هر لحظه میتونه برای هر پزشکی مراجعه بکنه و میتونه در یک روز به 4 یا 5 پزشک هم مراجعه بکنه. خب یکی از آسیب‌های ساختاری نظام سلامت ماست.
بله.
و چون این آسیب ساختاری وجود داره، فرصت تکرار یک نسخه و تکرار ارائه یک بیماری به افراد مختلف وجود داره، فرصت تخلف هم وجود داره. حالا نمیگیم تخلف کردن با علم این که این کار خلافه، ولی به هر حال تکراری هست که ضرورت نداره. ما ساختارها رو باید طوری بچینیم که اساسا امکان وقوع چنین حالتی رخ نده. یعنی اگر فردی بیمار شده باشه و ناراحتی داشته باشه، به مشاوره پزشکی، دندان پزشکی، روانشناسی و غیره هم نیاز داشته باشه، بتونه این مشاوره از ابتدا تا انتها در یک پروتکل مشخصی دریافت بکنه، در یک راهنمای بالینی مشخصی دریافت کنه. فقدان ساختار ارائه خدمت مدیریت رفتار عرضه و مدیریت رفتار تقاضا مهمترین عامل مشوق یا حداقل رها گذاشتن برای مصرف خدمات سلامته. حالا این مصرف خدمات سلامت الزاماً دارو نیست، آزمایش هم هست، گرافی هم هست، مشاوره پزشکی مختلف و انواع اقسام حالت مختلف هم هست. خب البته در سالهای اخیر در حدود 15 سال چه 20 سال اخیر اقداماتی انجام شده که برخی از اینا تحت کنترل در بیاد با استفاده از راهنمودهای بالینی که وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه‌گر دارن رعایتش میکنن. بیمارستانهای دولتی موظفن رعایت کنن، بیمه برای بیمارستان دولتی و بیمارستان خصوصی میتونه رعایت بکنه طرف قرارداد خودش، اما این هنوز کافی نیست. مطب ها هنوز از اینجا فاصله داره. پس بالا بودن تعداد دارو در منزل ها یک شکاف ساختاری داره و یک ضعف ساختاری نشون میده و اونست که فرد امکان مراجعه برای تأمین دارو داره.
آها.
چون امکانش وجود داره.
دارو
اون یه ماده ایست که بین قضا، شفا و سم دائم در حرکت. یعنی یک همطوری که من فرض بفرمایید یه ماده غذایی بیش از اندازه بخورم، تخم مرغ، تخم مرغ بخورم دچار آسیب میشم، غذاست ولی بیش از اندازه و نابجا مصرف باشه میتونه کشنده باشه، آسیب رسان باشه. دارو هم اگر اندازه خوب و مناسب مصرف بشه شفاست، اگر نامناسب مصرف بشه کشنده است. این نکته ایست که ما باید همیشه در ذهن داشته باشیم. دارو ماده ایست بسیار لازم و بسیار نیازمند کنترل، تحت کنترل باید مصرف بشه. حالا ببینیم، من این یه بود. بود دیگری این استش که ما یه مقداری ارتباط بین پزشک و ارائه‌دهنده خدمت با بیماران کمه.
بلی.
یعنی بیمار برای بیماریش توجیه نمیشه، بهش توضیح کافی داده نمیشه چه جوری شکل گرفته و بعد چه کار بکنیم و اینکه چه جوری مصرف بکنیم و دقت بگیم چه حالتی دیدید چه کار بکنی. این علامت ها رو ممکنه ببینی، علامت ها رو ممکنه اگر دیدی حتما به من زنگ بزن، پزشک آره دنده خدمت بدی. کامیونیکیشن و ارتباط و دوستانه و علمی بین بیمار و گیرنده خدمت برقرار نیست، نتیجهش بی‌اعتمادیه.
بله.
یعنی پزشک وقتی همینطور نسخه می‌نویسه، پرستار کارش انجام میده و میگه خب برو دارو خونم، دو تا سوال میکنه بعد میگه برو، بیمار با یه عالم سوال باقی میمونه. حالا چیکار کنم؟ فرداش دردش آروم نشد، خب ای پس اشتباه کرده دیگه، برم یه جای دیگه.
بله.
بی‌اعتمادی که به این ترتیب شکل میگیره یکی از عوامل مصرف بیش اندازه خدمات سلامت هستش. پس ما از طریق ایجاد ارتباط درست بین بیمار و ارائه دهندگان خدمت میتونیم تا حدی با یک بیمار آگاه روبرو بشیم و بیمار آگاه میتونه خودش مصرف خودش رو کنترل بکنه. این دومی دلیل علت باز ارتباط نامناسبی که در نظام سلامت ممکنه وجود داشته باشه. مسئله سوم که نقش داره، ما میگیم دارو گران است ارزان است. بله، ما اگر به نسبت سرانه درآمدی در نظر بگیریم شاید دارو خیلی گران نباشه، ولی یه قصه رو هم داریم. دارو واقعا تو ایران ارزانه،
عجب،
واقعا ارزانه. حتی با کدی وزارتخونه در واقع مملکت داره بابت شیارانه میده، سوبسید میده. و این ارزان بودن یا تحت پوشش بیمه قرار گرفتن بسیاری از دارها باعث افزایش شده، افزایش مصرف شده. کنترل از طریق گایدلاین ها تا حدودی تونسته جلوی رو بگیره، ولی باز هم مردم تمایل به این دارن بهترین دارو بخرن، مارک خارجیش رو بخرن، گرانترین رو بخرن. الزاماً گرانترین به معنی بهترین و اثر بخشترین
نیست.
چرا؟ هر بیمار یک کتاب مشخصه. یک داروی گران قیمت برای یک نفر بسیار بی اثره، ولی برای همون یک نفر دارو ارزان قیمت خیلی مؤثره. کی میتونه تشخیص بده؟ گروه ارائه دهنده خدمت، پزشکان. بنابراین اگر اعتماد به پزشکان باشه و تبلیغات بعدی که بعداً توی این فضای مجازی را افتاده از نظر داروها،
بله،
اون هم کنترل بشه، شاید این قسمت هم بتونه حل بکنیم. و اما توهم دانایی که به دنبال اینترنت و هوش مصنوعی به شدت رایج شده، اگر قرار باشه که همه با اینترنت و هوش مصنوعی بتونن تشخیص و درمان رو بدن، دیگه ظاهرا پزشکان لازم نیستن. ولی واقعیت اینه که آیا هوش مصنوعی میتونه شما رو معاینه بکنه، تای چشمت رو ببینه، نبضت رو بگیره، حرکت نبض رو لمس بکنه؟ شاید در آینده تجهیزاتی ایجاد بشه که این کارو بکنه، ولی هنوز که رخ نداده. آخرین عامل توهم دانایی و آگاهی هایی که به نظر میاد هم رو مصرف خودسرانه، و من تأکید میکنم مصرف نکردن خودسرانه. ما الان شاید هستیم مریض، برای من میاد بیاید دکتر تو این دارو رو به من دادی، رفتم اینترنت خوندم این آرزه رو دارم، من مصرف نمیکنم، یکی دیگه به من بده. ما داریم تشخیص میدیم که این منفعتی که داره بیشتر از ضرری که داره. هیچ داروی بی ضرر نیست، ولی این عرش برای شما منفعتش بیشتر از ضرره. اما اون فقط با یه کلمه خوندن نابجا مصرف نکردن دارو رو هم شاید هستیم که داره اذیت میکنه.
بله، اینو نکات خیلی مهمیه که اشاره کردی. این که بعض ما مصرف هم نمی کنیم، راست میای دکتر، این میریم و این مشورت ها رو که میگیریم از این هوش مصنوعی، چون که کامل آشنا نیست با این روال. اما بریم سراغ این درمان خودسرانه یا مصرف به حال داروخانه های منزلی. بله. که داریم، هم آسیب جسمی میزنه هم آسیب روانی دیگه دکتر.
بله،
یعنی یه خود اگر توضیح بدید که مثلا بعضی از داروها ممکنه که به خصوص حالا این رویکردهای آنتی بیوتیک، معمولا داروهایی که مثلا میگیم یه سرمایی خوردیم دو تا قرص بخوریم و اینا رو بیشتر مد نظره.
دو دسته دارو هستن که خیلی بد مصرف میشن و خطرناکن، داروهای اعصاب و داروهای آنتی بیوتیک. داروهای اعصاب هم دست کم نگیریم. یه اوکسازپام شب میخوره و میگه حالم خوبه و یه نسخه دکتر براش میکنه، بعد مادام العمر تکرار میکنه برای خودش. حالا اوکسازپام باز جنس خوبشو گفتم، آمیتریپتیلین میگیره، داروهای اعصاب دیگه میگیره و میرم بعد متاسفانه بعضی موقع هم بتونم به واسطه هایی از داروخانه داروها رو بگیرم، این صحیح نیستش و اونها رو بعدا صحبت میکنیم. اما در مورد آنتی بیوتیک ها، آنتی بیوتیک ها مصرف نابجاش و غیر ضرورش در بین گروه پزشکی هم کمابیش وجود داره، نه فقط در عامه مردم. خب بله. من بارها شده سر مریض مطب نشستم، این مادر کودک میاد میگه بچه سروا خورده، میگه تا سوزن نزنی پنیسیلین ندی من جا نمیرم.
آره همینه.
یا آنتیبیوتیک ندی از چرک خوشکنان ندی من چه نمیدم، میگم بچه سرما خورده، دو روز بعد تبش خوب میشه. فقط مراقبت کن، پاشویه کن، بینیشو با راه هوایشو باز کن، غذای مناسب بده، در معرض باد و هوا نگذارش. میگه نه اون آنتیبیوتیکر تا ندیم. و جالبه من ندم میری از یکی دیگه میگیره. و بعد مریض خود به خود دو روز یا سه روز حالش خوب میشه، سرما خورده یه چهار روز دکترش خوب میشه، آنتیبیوتیک ها کارش خوب کرده، اون دکتر اولیه نفهمید آنتیبیوتیک نداد خوب نشد، این بعدی آنتیبیوتیک داد خوب شد، دیگه آنتیبیوتیک اصلا کاری نکرد. بسیاری از موارد حال تو کودکان جای خودش، یک گلودرد ساده میگیره شروع میکنه 5 تا آمپیسیلین میندازه بالا، اونم اگه میخواهید بخورید کامل بخورید، اگه نمیخواهید بخورید پس چرا میخورید اصلا؟ گلودرد هم الزاما آنتیبیوتیک لازم نداره. و از این موارد هم بد نیست، اسهال میگیره آنتیبیوتیک میخوره، دیگه خود آنتیبیوتیک اسهال میاره. وقتی میکروبیوم روده، میکروبای مفید روده رو شما به هم بزنید، هم جذب مواد غذایی رو کم کردید، ویتامیناتون کم کردید، هورموناتون دستکاری کردید، مقدار زیاد هورمون ها اصلا که تو روده ها خیلی از این ساخت رو، حتی رو کلسترول اثر میذاره چون اچ‌دی‌ال توی روده ها ساخته میشه. خب اینا به هم میریزه و بعد اسهال هم میگیره و بعد دوباره میره آنتی بیوتیک میخواد بگیره.
ای بابا
جور در نمیاد. مصرف آنتی بیوتیک بسیار مهمه، هم دقیق هم ظریف و مورد مصرفش هم کاملا مشخص شده استش. مردم ما، خانواده محترم، تقاضا میکنم بی دلیل آنتی بیوتیک مصرف نکنید، برای اینکه اصلا کل سیستم بدن رو به هم بزنید. وقتی روده رو به هم زدید سیستم هورمونی بدن به هم میخوره، وقتی روده رو بزنید دستگاه گوارش شما به هم میخوره، وقتی روده رو به هم زدید سیستم اعصاب و استرستون به هم میخوره. هم اینقدر روده مهمه، روده رو سالم و پاک باید نگه داریم. و اما قصه دیگر در مورد مصرف آنتی بیوتیک های این استش که وقتی شما آنتیبیوتیک رو ناقص مصرف میکنید، مقاومت میکروبی درست میکنید. یعنی بعد از چندین بار یه میکروبی که در بدن شما وجود داره و شما آنتیبیوتیک مصرف میکنید، اون یواش یواش و کم مصرف کنید به طور کامل، دوره رو کامل نمی کنید که تمام میکروب های مضر از بین برن، یه دو سه روز میخورید بعد میگه خوب شدم دیگه ولش کن باقیش لازم نیست. و چون نمیخوره اون میکروبه یواشاش ضعیف باقی میمونن و نسل بعدی که تغذیه کنه مقاوم به درمانه. ما بدترین مقاومت به درمان الان رو سل داریم، چون خوب رعایت نشد مصرف سل. بیشتر مبتا الان تو اروپا و فرانسه بخصوص شایع است، ولی تو دنیا داره عالمگیر میشه، به هیچ داروی الان جواب نمیده و برخی از بیماری‌های دیگه هم به همچنین. الان چند تا آنتیبیوتیک بسیار خوب داشتیم ما، عالی، انقدر زیاد مصرف شد الان اونا بی اثر شد.
ای بابا
و این خطرناکه، هی باید بریم داروی جدید کشف کنیم، دوباره بیشتر اندازه مصرف کنیم. پس هم به اقتصاد آسیب میزنه، هم به بدن آسیب میزنه و هم بعدها بیماری ها رو غیر قابل درمان میکنه مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک ها. این از منظر آنتیبیوتیک ها. اما در مورد مسکن ها که دوستان اشاره کرد اول مقدمه بله جهانی اشاره فرمودن، آقای کلیه رو داره خراب میکنه، به کبد فشار میاره، کبد دستگاه خارج کردن سموم و زباله های بدنه، دارو هم بعد از مدت زباله میشه، اون بعد از بدن دفع میشه، چقدر توان داره بدن، مثلا مستهلک میشه، آسیب اینا خودش هم از بین میره. کلیه بیشتر برخی از داروها از کلیه دفع میشن و اینا به راحتی خود کلیه رو آسیب میزنن که باید اون هم جلوش گرفته بشه. این از نظر مسکن ها. غیر از این که مسکن ها و در واقع ضد درد های غیر استرویدی بزرگترین عامل زخم معده و استنشر هستند، به خصوص زخم معده. بیشتر مواردی که ما زخم معده داریم، التهاب معده داریم، به دلیل مصرف نابجای مسکن ها هستند، نان استروید ها، غیر استروید ها، در مسکن های غیر استرویدی واقعا زخم معده زیاد تو مردم درست میکنن. تا یه چیزی میشه دو تا بروفه میذاره تو دهنش، اونا با معده خالی، بعد معدهش میز شب درد میگیره، میسوزه، بعد از یه مدت آقا التهاب معده داری، چرا غذا بد خوردیم؟ نه فقط بی دلیل بروفن و داروهای مشابه اینا مصرف کردن. اینم یه آسیب جدی که مسکن ها میدن. غیر از کلی و کبد روی معده هم آسیب بدی میگذارن. و بعد از این برخی از داروهای جدید ضد درد اومدن و مسکن ها که روی قلب دارن اثر میذارن. و وقتی به قلب اثر میذاره بیمار قلبی که خودش هم نمیده بیمار قلبیه، یه از این مسکن ها رو میخوره. اسنی برم که
میدونم
حتما باید پزشک مشاور و داروساز اینها رو بگه، اینا به راحتی آسیب قلبی میبینن، دچار آرتری میشن، قلبشون نکروز میشه، آسیب میبینه. پس مسکن ها واقعا نباید بیرون مصرف بشه. سردرد دارین دوست بزرگوارم، قسمت عمده ای از سردرد ها ناشی از احتقان خون تو مغز، نمیگم همشو،
بله،
با یه لگن آب گرم درست کن، پاتو بذار تو آب.
عجب.
این درد ضعف کمتر از 20 دقیقه آروم میکنه. اگر اینا آروم نکرد به پزشکش مراجعه کن، شاید یه چیز دیگه داریم. مصرف مسکن ها حتی بعضی از روش ها خیلی کمک کننده است. مثلا وسط پیشونی حالا توت بسوزنی، اونا توی موارد هم کمک کننده هستن. نریم سری سراغ دارو. این قسمت اومده. و اما در مورد داروهای اعصاب، داروخانه های خانگی ما به مقدار زیادی سرشار از انواع داروهای اعصاب هستند. اینها یه تسکین اولی میدن، یه آرامشی میدن، ولی در بلند مدت و در سن بالا عوارض جدی تری داریم. یه خورده سن بالا ما داریم عارض اینها رو میبینیم که به صور مختلف به شکل‌های مختلف خودشونشون میدن. من خواهش میکنیم واقعا در مصرف دارو حتی مسکن ها جز با نظر پزشک استفاده نکنید. استامینوفن هم جزو ساده ترین و بی خطر ترین دارو هاست، ولی بعد از مدت مصرف طولانی مدتشون هم کبد از بین میبره. و در واقع وقتی کبد از بین بره، پالایشگاه بدن از بین رفته، تمام سموم بدن دوباره تجمع پیدا میکنه و آسیب میرسه.
آخ آخ، این هم یه نکته است. خب آی دکتر، یه بحثی هم که خب خیلی باز مهمه و شاید هم لازمه که بهش توجه بشه، بحث همین داروهای گیاهی و عطاریا و ایناست. اینا نظرتون چیه؟
گیاهان مثل غذاها میتونن اگر درست و موقع مصرف بشن غذا باشن،
بله.
اگر با هدف درمانی درست مصرف بشن دارو باشن، و اگر با هدف درمانی نادرست و نابجا مصرف بشن سم باشن. ما صفات خوبو میگیم، بله، شیوید یا مثلا بامیه داره کمک میکنه، شیوید کمک میکنه چربی خون بیاد پایین، قند خون بیاد پایین، بامیه کمک میکنه مثلا قند خون بیاد پایین، ولی هر روز بامیه بخور یه اتفاق میفته؟
نه دیگه،
واقعا چقدر ممکن طول بکشه؟ مصرف داروها، داروهای گیاهی، اونهایی که به صورت کارخونه‌ای در اومدن معمولا کنترل شده است. میدونیم چه مقدار ماده موثره داره، برای چه چیز خوبه و کجا نباید مصرف شه، چون راهنمای مصرف داره. اما اونی که ببینیم تو عطاری یک کیلو فله به من برگ میده، واقعا این برگ من چیکار کنم؟ توی لیوان بجشون چند تا، دو تا یا یک کیلو، اصلا کنترل شده نیست. نمیدونیم چقدره، چقدر توش ماده مؤثر است. تازه گیاهان داری بسته به این که در کجا رویش داشته باشن، چقدر آب خورده باشن، زمینشون کوهدار باشه نباشه، کوهپایه باشه یا دشت باشه، مال منطقه فرزند سامان کوکیل با رحمت باشه یا منطقه ورامین باشه یا منطقه شمیران باشه، آذربایجان که به جای خودش به دلیل ماده های غذایی و تابش آفتاب رو توبتشون اصلا مقدار ماده مؤثرشون متفاوته. خودم یک کسی نارو آوردی بر من دارین چه میزدی. بنابراین در عین این که حتما لازم ها گیاهان داری روش کار بکنیم و استفاده هم بکنیم، ولی به شدت کنترل شده از این جهت که دارو هست اما سمم هست. اگر نتونید درست مصرفش کنید، ما کم نداریم مواردی که بعضا میان پزشک قانونی یا میان تو داروخانه یا بیمارستان ها میان که به دلیل مصرفی که یه فرد غیر مجازی حالا گیاه رو تجویز کرده، اون گیاه درسته ولی یا اشتباه تجویز شده یا نارسا تجویز، یا اصلا این بنده خدا بیماری بدخیمی داشته با اون دارو نمیتونست جواب بده. و کم نیستن مواردی که مراجعه میکنن. بنابراین گیاهان داروی کارخونه حتما لازمه، تشویقم میکنیم اینها رو استفاده بکنن. زردچوبه خیلی خوبه بمالید، ولی کورکورمین که به صورت دارو اومده کنترل شده هستش. سیاه دونه که به صورت قرص و کپسول در اومده فلان کارخونه میزنه کنترل شده هستش. پس این گیاهان داروی اگر کنترل شده مصرف کنیم بسیار با کمالای خوبی هستن.
بله بسیار عالی. پس اینا رو هم که پزشک راجع به اینا هم نظر میده یا عمدتا پزشک داروهای صنعتی رو بیشتر نظر میده؟
آگاهی پزشکان یه زمانی ویزیتورهایی بودند که می رفتن و پزشکان رو توجیه می کردن. داروهای جدیدی می اومد، کارخونه ها نمونه می دادن و بعد اون نمونه ها رو تشریح می کردن، دست عمل می دادن که اتفاق می افته. یه زمانی به خاطر دلایلی این متوقف شد، ولی جاش خالیه. حالا از طریق همایش ها و تبلیغات روزنامه های معتبر که چندین روزنامه های معتبر دارویی داریم و مجلات معتبر داری اینها میره، ولی کسی نمیره به دست پزشک برسونه. این از اون موضوعات که سازمان غذا و دارو باید روش فکر بکنه و حتی شرکت های تولید کننده گیاهان دارویی که در واقع داروهای گیاهی هستند، الان داروهای رسمی و کنترل شده هستند، اینها رو باید واقعا معرفی بکنن. فقط همایشا نیست، خیلی از پزشکا ممکن به همایشا نرن، ولی گوش شنوایی دارن که یک معرفی کننده خوب و سالم بیاد به اینها معرفی بکنه در همون محدوده که نقششون هستش. ما جای خالی اینو داریم.
راجب همین موضوع، راجب داروهای گیاهی چی یا همین اون چه که تو عطاریا پیدا میشه، آیا پزشکان نسبت به اونها اطلاعاتی دارن که به عنوان حالا طب مکمل، مثلا میگن شما که این دو تا قرص رو می‌خوری مثلا صبح به صبح هم مثلا چای لیمو بخوری مثلا؟
به نظر من در برآیند کلی اطلاعات کافی نیست، چون در دانشگاه‌ها اینا رو یاد ندادن، حتی اینها موضع گرفتن علیه اینها. و اینا مگر در تجربه و یا در تماس با بچهای طب سنتی، دوستان پزشکان طب سنتی و غیره هم اینا رو پیدا کنن. ولی این قصه ایست که حتما باید در نظام آموزشی پزشکی ما هم وارد بشه، هم پرستاری هم پزشکی.
بله، چون مردم الان خیلی ازشون استفاده میکنن به واسطه این شبکه‌های اجتماعی و مواردی از این دست که تبلیغ میشه، حتما باید بهش توجه بشه. آقای دکتر، تو این 3-4 دقیقه که فرصت داریم، من میخوام راجع به دو انجمنی که شما هم به هر حال اونجا مسئولیت دارید یه سوالی بپرسم و یعنی بیشتر باش آشنا بشیم که مردم عزیزمون و شنونده ها هم بدونن. شما دبیر انجمن علمی مدیریت سلامت ایران هستید. انجمن علمی مدیریت سلامت ایران چه میکنه؟
من رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت سلامت ایران هستم. بله. و این مجموعه انجمن علمی است نظر وزارت بهداشت و مسئولیتش این است که در درجه اول به رشته آموزشی مدیریت خدمات بهداشت درمانی و رشته‌های وابسته مشابه اون، مدیریت سلامت و غیره هم، از نظر محتوای علمی کمک بکنه، سرفصل‌های آموزشی رو بازنگری بکنه، دانش آموختگان خودش رو و دانشجوهای خودش از لحاظ علمی به روز رسانی بکنه و نقش مشاور برای مجموعه های وزارتخونه و دانشگاه هم داره. کمان که ما پروژه هایی داریم، مشاوره هایی داریم، وبینارهای آموزشی داریم که این ترویج بدیم. در انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران من دبیر انجمن هستم. بله. دبیر انجمن هستم و در اونجا تمام مباحث مربوط به آنچه که از نظر اقتصاد سلامت در وزارت بهداشت تصمیم گیری میشه، انجمن موضع گیری میکنه و بعد به عنوان مشاور هم وارد میشه، نظراتشون رو میدن. خب ولی انجمن علمی هستش،
نگاه علمی داره،
نگاه علمی داره و ظرفیت اجرا هم نداره، ولی کار ما در واقع آموزش دادن، مشاوره دادن در مورد تصمیمایی که دولت میگیره و در هر دولتی تو این 23 سالی که این انجمن هستش، مواردی که لازم باشه ما بیانیه میدیم و سر موافق یا مخالف یا اصلاح خودمون رو اعلام میکنیم.
بسیار عالی، خیلی هم خوبه که به هر حال به عنوان یک بازوی علمی اقتصادی مشورتی در حوزه سلامت این دو انجمن در کنار به هر حال دولت حضور داره و میتونه سری راهکارها و پیشنهادات رو بده. امیدواریم که دولت هم بپذیره. حالا
ان شاء الله.
بله، متشکرم. ممنونم از شما ای دکتر به خاطر حضور و همراهیتون. آقای دکتر شهرام توفیقی که محبت کردن در این برنامه ما رو همراهی کردن در رابطه با مصرف خودسرانه داروها، باشون صحبت کردیم. ایشون پزشک و فارماکولوژیست هستند و البته دبیر انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران و رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت سلامت ایران، که راجع به این دو انجمن هم خیلی کوتاه صحبت کردیم. آقای دکتر ممنونم از حضورتون، ان شاء الله باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم.
متشکرم، از شما تشکر می‌کنم.
ممنونم. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده فاطمه جلالی، صدا بردار مهری مؤیدی هماهنگی و دوستان خوبم در روابط عمومی که اینجا حضور دارن برای عکاسی و تهیه صحنه‌های پشت صحنه، که انشالله در فضای مجازی رادیو گفتگو هم میتونید برنامه رو ببینید. متشکرم از همه شما عزیزان و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.